بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. احکام شرعیه گاهی احکام وجودیه و اثباتی است و گاهی احکام عدمیه و نفی است. گاهی میگیم واجب است، حرام است، گاهی میگیم واجب نیست، حرام نیست. احکام عدمیه است. علا کل حال هر دوی اونها احکام شرعی است، چنان که احکام گاهی تکلیفی است و گاهی وضعی است. پس بنابراین ما احکام وجودیه و عدمیه داریم. چرا این حرف رو زدیم؟ به خاطر اینکه یکی از تنبیهاتی که در قاعده لا ضرر گفتن این است، قاعده لا ضرر بر احکام وجودیه حاکم است، یعنی وجوب را بر می دارد اگر ضرری بود، حرمت را بر می دارد اگر ضرری بود. صحبت این است آیا حاکم بر احکام عدمیه هم هست یا حاکم بر احکام عدمیه نیست؟ خب یعنی چی حاکم بر احکام عدمیه باشد؟ حاکم بر احکام عدمیه باشد یعنی عدم الحکم را بردارد. پس چی بشود؟ تبدیل به حکم بشود.
سلام
علیکم. عدم الحکم را بردارد، بشود اثبات حکم. آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ مثلا فرض بکنید در یک جایی گفته شده است براءت، عدم الحکم. این براءت ضرر برش مترتب است، قاعده لا ضرر بیاد وجوب را بگوید، براءت را نگوید. آیا چنین چیزی وجود دارد یا نه؟ مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه بر این که قاعده لا ضرر حاکم بر احکام عدمیه باشد دو تا ایراد گرفته است. ایراد اول این است احکام عدمیه مجعول شرعی نیستند. لا ضرر چه چیز را بر می دارد؟ آن چرا که مجعول باشد در عالم تشریع، ولی احکام عدمیه عدم الجعل است، چیزی نیست تا قاعده لا ضرر اونها را بردارد. پس قاعده لا ضرر میاد مجعول شرعی را میگوید بردارم که ضرری نباشد، اما عدم الجعل که چیزی نیست. اگر عدم الجعل چیزی نبود قاعده لا ضرر چه چیزی را برمی دارد؟ عدم الجهل هیچی هست. این ایراد اولی است که مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه بیان فرمودن. بعضی از افاضل شاگردانشان فرمودن نه، عدم الجل، عدم الجل در موردی که قابلیت جل دارد به معنای جعل عدم است. اگر به معنای جعل عدم باشد پس مجعول هست، منتها حکم منفی مجعول است، پس از ناحیه جعل مشکلی ندارد. مهم این است که ما چنین چیزی در شریعت نداریم. اصلا موردی که عدم الجعل و امثال اینها باشه اصلا وجود ندارد. ایراد دوم محقق نائینی رضوان الله علیه این است که فرمودن به این که این قاعده لا ضرر بر مثالهایی که این بزرگان ذکر کرده ان تطبیق نمی کنه. مثالهایی که ذکر کردن چیه؟ یک، فرمودن اگر کسی دیگری را زندانی کند عدوانن. بعد شخصی رو تو خانه زندانی کرده، گوسفند همان شخص زندانی فرار کرد و تلف شده از بندر، تلف شد و از بین رفت. در چنین موردی گفتن چی هستش؟ این آقایی که دیگری را زندانی کرده زامن ضرر اون آقا چیه باید باشه؟ زامن ضرر مالی است که تلف شده، گوسفندش فرار کرده تلف شده. چرا؟ مقصر این کسی است که صاحبش رو زندانی کرده، تو اتاق درش بسته. این یک مورد. مثال دومی زده است این آقا، گفته است اگر چنانچه زوج نفقه زوجه را نمی دهد، در این حال حق طلاق با زوج باشد و حاکم اجازه نداشته باشد زوجه را طلاق بدهد، اینجا ضرر بر زوجه است. لا ضرر می گوید به این که عدم تسلط حاکم بر طلاق این ضرری است، لذا این عدم را بردارد تبدیل بشود به تسلط حاکم بر طلاق. مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه فرموده است این دوتا مثالی که شما زدید اصلا مصداق قاعده لا ضرر نیستن، اصلا مصداق قاعده لا ضرر نیست. اون اولی من اتلف مال الغیر است از این جهت، بله. این دومی هم قاعده اسر و حرج است، این که حاکم اذن دارد. بنابراین شما خواسته باشی لا ضرر را جاری کنی، بعد از قاعده لا ضرر ضمانت و تدارک ضرر را خواسته باشی اثبات بکنی، قاعده لا ضرر چنین دلالتی ندارد. اذن قاعده لا ضرر از نظر صغرا بر این مثالهای شما تطبیق نمی کنه. این تنبیه را ذکر کردن و بیشتر از این وقت گیریست. و اما آخرین تنبیه قاعده لا ضرر تعارض ضررین است. اگر دو تا ضرر با هم تعارض کرده، قاعده لا ضرر در موردی میگوید این حکم نیست، در مورد مخالفش هم بگوید این حکم نیست. تنبیه آخری، هفتمین تنبیه قاعده لا ضرر. در تعارض ضررین چه باید بکنیم؟ فرمودن بین که تعارض ضررین صور مختلفی دارد، صور مختلفی دارد. یک، دو تا ضرر متوجه یک شخص است، دو تا ضرر از دو جهت متوجه یک شخص است. یک شخص یک کار ضرر داره براش، دیگری هم مخالفش هم براش ضرر دارد. در اینجا بین دو ضرر مانده است، چه باید بکنه؟ فرمودن خود این مسئله فروعات سگانه دارد. یک، فرمودن دو تا ضرر هر دو ضررش مباهه، مخیر است بین دو ضرر. دو ضرر متوجه یک شخص شده، هر دو ضررش هم مباهه. فرض بکنید انسان خودش را کتک بزند در حدی که بدنش سیاه بشود، فرض کنید این کار جایز باشه، نگیم حرامه، بگیم اضرار به نفس حرام نیست. یک امر دائر است بین این که خودش را کتک بزند و بدنش سیاه بشود، یا مالش مقداری از مالش از بین برود. در هر دو صورت ضرره. شخصی آمده است گفته است یا خودت را کتک بزن در حد کبودی صورت، و یا اینکه مثلا 10 میلیون از مال تو برمی‌دارم. دو تا ضرر متوجه یک شخص است و فرض کنید هر دو ضرر تحملش مباح باشد، تحمل هر دو ضرر مباح باشد. اینجا چه باید بکنیم؟ عاقلانه در این موضوع این است که اولا هر کدام رو انتخاب کرد، شما میگید مباحه، هر کدام رو انتخاب کرد مانعی نداشته باشه، گرچه عاقل نش آن است که اقل و ضرر این رو انتخاب کند. حالا اقل و ضرر این رو هم انتخاب نکرد، اصل قضیه مانعی ندارد، چون هر دو مباح است. گاهی دو تا ضرر به جوری است که یکیش حرام است دیگریش مباح است، مثل این که یا انگشتش را قطع بکند که حرام است، و یا 100 میلیون مالش از بین برود که حالا از بین رفت به جهنم که از بین رفت حرمتی ندارد. در اینجا اگر بین این دو تعارض بود چه باید بکند؟ یقیناً آن طرف حرمت را باید اخذ بکند و ضرر طرف مباح را تحمل بکند. جهتش اینه، در طرف مباح ترک مباح مانعی ندارد، ولی ترک حرام شرعاً جائز نیست. اینم صورت دوم مسئله. صورت سوم مسئله این است که این دوتا ضرر متوجه یک شخص شده و هر دو ضررش حرام است، هر دو ضررش حرام است، هر دو مباح نیست، یکی مباح یکی حرام نیست، هر دو حرام است. در اینجا چه باید کرد؟ یقیناً اینجا از باب تزاحم ضررین است، و در تزاحم ضررین در باب تزاحم یکی از مرجحات باب تزاحم آن است که ما چکار کنیم؟ اهم را مقدم بداریم و از غیر اهم دست برداریم. لذا اقل و ضررن را انتخاب می کند و اون که ضررش اشد است کنار می گذارد. و حتی اگر احتمال اهمیت بدهد او مقدم است. اما اگر ضررین در حد یک دیگر بود و هیچ کدام بر دیگری اهمیت و برتری نداشت، اذن فتخیر، دیگه خلاصه مجبور است یکی از ضررین را متحمل بشود، هر کدام را تحمل کرد مانعی ندارد. این مسئله اول در صورتی که ضرر متوجه یک شخص بشود، هر دو ضرر متوجه یک شخص و یک مکلفه. مسئله دیگر این است که ضرر متوجه دو شخص شده، دو نفر ضرر میکنن، ضرر شماره یک متوجه فرد اول است و ضرر شماره دو متوجه فرد دوم است. در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا چه باید کرد؟ اینجا را هم فرمودن بازم مسئله سه جور قابل تصوره، سه جور قابل تصوره. یکی از دو مالک عامل ضرر شده است، یکی از دو مالک عامل ضرر شده. آقای خویی مثال زدن، مثال زدن به این که اگر اینجور باشه، فرض کنید یک آقایی برای اینکه مال خودشو خلاص کنه، مال دیگری رو میخواد چیکار کنه؟ به فعل عهد المالکین، این مثال عرفی اگر بزنیم و وجود داشته باشد، البته اگر یک مثالی بزنیم که وجود داشته باشد، یا آقای اقدام میکرده، فرض کنید شریکی اقدام کرده به معاملهی که آن معامله ضرر دارد، بعد خودش اقدام کرده به ضرر، ضرر به خودش هم هست، به مالک دیگر هم هست، بعد بیاد یک کاری بکنه که مال خودش به تمامه گیرش بیاد و ضرر متوجه 100% متوجه شریک دیگری بشه، شریک بعدی بشه. بعد خب حالا اونا مشکل، بعد اگر اینجور باشه چی میشه؟ بعد بله اینجا چه باید کرد؟ در اینجا یقیناً کسی که اقدام کرده، اون مالکی که عامل ضرر است، او باید ضرر را متحمل بشه. اصلاً معنا ندارد مالک دیگر متحمل ضرر بشه. کسی که اقدام به فعلی کرده است که آن فعلش ضرر بر غیر وارد میکنه، مال خودش را تلف بکند تا از تلف و ضرر مال غیر جلوگیری بشود. این یک صورت مسئله. صورت دوم این است که این یک شخص سومی آمده یک اقدامی کرده است که به این دو مالک ضرر وارد میشه، ولی این فعل مستند به هیچ یک از دوتا مالک نیست. یقینا اینجا هم به قاعده اتلاف ضرر از هر دو مالک دفع میشه و آن شخصی که خودش اقدام به ضرر کرده است باید ضرر را متحمل بشود. حالا گاهی ممکنه هر دو مال به حال خود باقی بماند و گاهی ممکن است هر دو مال به حال خود باقی نماند، ولی طرف باید خسارت را پرداخت بکنه. حالت سوم مسئله این است که این ضرر توسط یک فرد انجام نگرفته، خود دوتا مالک هیچ چی نداشتن، هیچ گونه دخالتی در این ضرر نداشتن، فرد سوم هم دخالتی نداشته است. با یک آفت آسمانی، یک بلای طبیعی این ضرر پیدا شده. اینجا هم یقین چون ضرر متوجه هر دو شده باید با هم مصالحه کنن و هر دو باید متحمل ضرر بشوند. این صورت دوم مسئله خیلی مورد ابتلا نیست که خواسته باشیم به تفصیل بحث کنیم، و اما مسئله آخر این است که تعارض ضررین بین باشه، یا ضرر متوجه این شخص بشود یا ضرر به دیگری وارد کند. بله. خب بله، بله این هست، این وقتی یک هست متعارفه، ولی کسی که ضرر وارد کرده چی؟ اگه کسی شخصی ضرر وارد کرده، کسی که ضرر وارد کرده باید متحمل ضرر بشه، متحمل خسارت بشه، حرف اینه. یعنی صورت اول مسئله رو میگید، و اما این صورت آخری که تعارض ضرر باشد، ضررین باشد، منتها یا ضرر شخص یا ضرر به غیر، مثل این که کسی آمده طرف رو گفته یا 2 سال زندانت میکنم یا برو فلانی رو مثلا 10 تا چوب بزن، اضرار به غیر است، یا ضرر به خودشه یا اضرار به غیر است. در اینجا آیا تعارض ضررین وجود دارد یا نه؟ و اگر تعارض ضررین وجود دارد مسئله چه حکمی خواهد داشت؟ صلی الله علی محمد و آله.